بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض تسلیت دارم شهادت رهبر معظم انقلاب رو و همینطور تبریک عرض می کنم معرفی رهبری معظم جدیدمون رو و فرزند صالح مقام عظمای ولایت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. یک بحثی در زمینه حوزه مباحث حکومت اسلامی مطرح هست و اون این هست که چرا ما اصرار داریم به تشکیل حکومت اسلامی و اساساً حکومت اسلامی دنبال تحقق چه اهدافی هست که در نهایت به این برسیم در چنین حکومتی کسی که در رأس حکومت قرار میگیره چه ویژگی هایی باید داشته باشه. خب ما معتقدیم که انسان یک موجود اجتماعی و به صورت فردی زندگی نمیکنه. این انسان وقتی میاد در درون اجتماع قطعا یک اختلافاتی بروز پیدا میکنه. زندگی اجتماعی لازمه‌اش یک تزاحماتی است که بین افراد اتفاق میفته. هر کس میخواد چیزی رو به نفع خودش بهره برداری بکنه، منابع محدوده ولی انسان‌ها میخوان اون منابع رو در اختیار خودشون قرار بدن، اختلافاتی بروز پیدا میکنه. خب ما ناگزیر هستیم حتما باید حکومت تشکیل بدیم، لذا تشکیل حکومت برای انجام برخی از امور که یک فرد به تنهایی نمیتونه انجام بده و یک نکته هم این که برای برطرف کردن اختلافات و مسائلی که پیش میاد حکومت ضرورت داره. البته یه عده هستن مثل آنارشیست ها، اینها انکار میکنن ضرورت حکومت رو، ولی ضرورت حکومت کاملا بدیهی و روشنه. مثلا شما در فرمایشات امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم میبینید یک زمانی که خوارج اینها شعار سر میدادن که لا حکم الا لله، از آیه قرآن هم استفاده کرده بودن. ما در آیه قرآن دو جا آمده ان الحکم الا لله، یعنی حکم، حاکمیت، اینا همه از آن خداست. خوارج یک برداشت سطحی از آیات قرآن داشتن و اون این که خب وقتی حاکمیت و حکومت از آن خداست و منشأش باید خدا باشه، هم این که این هم ما دلیل عقلی برش داریم هم دلیل نقلی داریم. خب ما برای ضرورت حکومت این نیاز به استدلال نیست، ضرورت حکومت یک امر بدیهی روشنه. متعیده هستن که ضرورت حکومت رو نمیپذیرن با اینکه بدیهی روشنه. مثل آنارشیست ها، اینها مخالف ضرورت حکومتن. ما در زمان صدر اسلام هم داشتیم مثلا بعضی از خوارج اینها منکر ضرورت حکومت بودند و اصلا چالش امیرالمؤمنین علی علیه السلام با خوارج تو همین مسئله بود. مثلا اینها یه نگاه سطحی به آیات قرآن هم داشتن. اون آیه شریفه قرآن هست ان الحکم الا لله، اینها شعارشون بود لا حکم الا لله، میگفتن ما از آیه قرآن گرفتیم. خب این لا حکم الا لله اینا چی استفاده میکردن؟ میگفتن حکم، حاکمیت و حکومت فقط باید از آن خدا باشه و دیگه کسی حق نداره حکومت تشکیل بده چون قرار شد این فقط برای خدا باشه. خب این یه برداشت سطحی بود. ما برای اثبات حاکمیت خدا بله هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم. خداوند مالک هستیه، مالک هستی هر گونه که بخواد میتونه در ملک خودش تصرف بکنه، لذا ما معتقدیم حاکمیت اصالتاً و ذاتاً متعلق به خداوند متعاله، جو همه وجودمون از خداست. ما که وجودمون ارزم به حضورتون، ما یه ممکن الوجودیم و خداوند واجب الوجوده، همه وجودها از اون نشأت میگیره. خداوند حق داره هر گونه که صلاح میدونه اعمال حاکمیت بکنه با اون صفاتی که داره، مثل عالمیت. خداوند عالم مطلقه، مساله بندگان رو تا آخرش میدونه، از آشکار و پنهان انسان‌ها اطلاع داره. و همینطور خداوند غنی مطلقه، خداوند حکیم مطلقه. این صفاتی که در مورد خداوند وجود داره، به اضافه اون نکته که عرض کردم خداوند مالک هستیه، دیگه تردیدی نیست که حاکمیت از آن خداست و در این نمیشه تشکیک کرد. منتها خوارج یه چیزی رو به نادرستی فهم کرده بودن. در آیه قرآن زمانی که آمده این الحکم الا لله، اینا برداشتشون این بود، میگفتن پس چون حکومت و حاکمیت فقط از آن خداست، دیگه شخصی مثل امیرالمؤمنین نباید حکومت داشته باشه چون فقط برای خداست، دیگران هم نباید حکومت داشته باشن. یعنی چه اعمال حاکمیت؟ خب یه برداشت سطحی از آیات قرآن بود و منظور این آیات اینه که حاکمیت بله فقط مخصوص خداست و در عرض خداوند هر حاکمیتی شکل بگیره حاکمیت طاغوته و اون اعتبار نداره. اما در طول حاکمیت خداوند با اذن خداوند اگر کسی حکومتی تشکیل داد، تبعیت از این حکومت مثل تبعیت از خود خداست، چون در چارچوب حاکمیت خداست. پس در عرض حاکمیت خدا اگر حاکمیتی شکل بگیره، در آیه قرآن هم آمده اون مصداق مصداق طاغوته، اما اگر در طول حاکمیت خداوند باشه، دقیقا اطاعت از این حکومت در راستای حاکمیت خداست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه هم آمده در جواب خوارج، فرمایششون این هست که این چه حرفیه که شما میزنید؟ کلمت و حق یراد و به حل باطل. این آیه شریفه است ولی اینا آیه قرآن رو اشتباه متوجه شدن. و خیلی هم ما داریم حالا تفکرات غلطی که به اسم استفاده از قرآن صورت گرفته، در حالی که نمیتونه آیات قرآن رو تحلیل بکنه، فرد شأن نزول آیات رو نمیدونه، کلیت آیات رو اطلاع نداره، بعد میاد با ظواهر قرآن گاهی اوقات یه آیه رو یه برداشتی میکنه که به هیچ وجه درست نیست. بعضیا که در بحث حکومت اسلامی بعضی از انحرافات رو پیدا کردن، مشکل اساسیشون اینه که برداشتاشون از بعضی از آیات قرآن بسیار سطحیه. حالا برگردیم به همین بحث که امیرالمؤمنین میفرمان کلمت و حق یراد و به حل باطل. بعد امیرالمؤمنین جمله دارن میفرمان لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم حتما باید امیر داشته باشن، مگر میشه بدون امیر؟ نداشتن حکومت یعنی هرج و مرج. خب بعد امیرالمؤمنین فواید حکومت رو فرمودن در سایه حکومت راه‌ها امنیت پیدا میکنه، در سایه حکومت بلاد پیشرفت پیدا میکنه، در سایه حکومت احکام الهی به اجرا در میاد. بنابراین حکومت یک امر ضروری است و باید حتما باشه و الا لازمش میشه هرج و مرج. خب حالا یک بحثی وجود داره، بهترین شکل حکومت چه نوع حکومتیه؟ حکومت که اگر شما زندگی اجتماعی رو پذیرفتید، ناگزیر باید حکومت رو هم بپذیرید. حالا شما حکومت رو پذیرفتید، چه نوع حکومتی بهترین شکل حکومته؟ خب اینجا دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. یه عده حکومت‌های موروثی رو میگن بهترین شکل حکومت، یه عده میگن زور و غلبه باعث منشأ مشروعیت یک حکومته، یه عده قالب‌های مختلف میگن مردم به هر چی رضایت دادن، این بهترین شکل حکومته. اما ما معتقد هستیم بهترین شکل حکومت حکومتی است که ما رو کمک بکنه که به اون اهدافی که تو زندگیمون دنبالش هستیم، ما رو به اون اهداف برسونه. ما قراره به کمال مطلوب برسیم، ما در جامعه اسلامی قراره به مقام قرب الهی برسیم، نه فقط مسلمین بلکه تمام افراد در دنیا، اینا هدف خداوند از خلقتشون اینه که اینها تو مسیر کمال قرار بگیرن. حالا ما چه نوع حکومتی باید داشته باشیم که ما رو تو مسیر کمال قرار بده؟ یک حکومتی مثل حکومت‌های عرفی که امروزه تو دنیا وجود داره، یا یک حکومتی مثل حکومت امیرالمؤمنین، مثل حکومت نبی مکرم اسلام، که در رأس اون حکومت که دو تا ویژگی داره، حکومت اسلامی دو ویژگی داره، یکی این که این حکومت موظف قوانین الهی رو اجرا بکنه. خب قوانین الهی همین قوانین نیست که قرار ما رو به سعادت و کمال برسونه. لذا در حکومت اسلامی هیچ قانونی مخالف قانون الهی نباید تصویب بشه و به اجرا گذاشته بشه. چرا؟ چون قرار ما با قوانین الهی مسیر کمال رو طی بکنیم. البته بخش از این قوانین ناظر به تأمین نیازهای مادی انسانه. قطعا اسلام به نیازهای مادی انسان توجه داره، به معیشت انسانها توجه داره، به امنیتشون توجه داره، به رفاه و آسایششون توجه داره و همه این بحثا. در کنار این البته به امور معنوی هم توجه داره، بلکه امور معنوی هم یک جای اصالت پیدا میکنه. یعنی فرد نیومده فقط دنیای خودش رو بسازه، باید آخرت خودش رو هم بسازه و حکومت اسلامی باید در این زمینه شرایط و زمینش رو فراهم بکنه. بنابراین حکومت اسلامی حکومتی است که قوانینش منشأش الهی است. یه ویژگی دیگه هم داره حکومت اسلامی. ویژگیش چیه؟ این است که کسانی که در حکومت اسلامی روی کار میان، اینا باید بر اساس ضوابطی روی کار بیان که اسلام اینها رو در اختیار ما قرار داده، تعیین کرده اسلام که هر منصبی در حکومت اسلامی به فردی میخواد داده بشه باید یک شرایطی داشته باشه اون فرد. این شرایط هم که اسلام برای ما قرار داده برای افرادی که میخوان مناصب حکومتی رو در دست بگیرن، تماما شرایط عقلی است. یعنی تماما شرایطی است که به انسانها کمک میکنه که در مسیر کمال مسیر درستی رو طی بکنن. پس حکومت اسلامی این ویژگی ها رو داره. یک بخششون قوانینن که اون قوانین باید قوانین درستی باشه که مساله انسانها رو تامین بکنه. یه بخش هم باید مناسبی که در اختیار افراد قرار میگیره مناسبی باشه که افراد شایسته اون مناسب باشن. بنابراین اینطور نیست در حکومت اسلامی. ما در حکومت اسلامی اصلا وراثت نداریم. چرا؟ ما اهل بیت علیهم السلام، چون اینا از خاندان برترین خاندان در سطح بشریت هستند. خب ما میگیم که با وجود اینها که معصومن، معصوم دچار خطا اشتباه نمیشه، مساله انسانها رو به بهترین شکلش میدونه، یکی هم این که دچار بیتقوایی نمیشه، عدالت رو به شکل کاملش میفهمه، میدونه و در صدد اجرا هست. در صورت چنین فردی ما آیا عقل انسان میپذیره که شما تأمین مصالح بشری رو که الان حکومت اسلامی موظف اینها رو اجرا بکنه، ما این رو در اختیار یک فردی قرار بدیم غیر معصوم؟ این آیا که عقل انسان میپذیره که با وجود یک شخصی که بالاتره تو این شرایط، در عدالت و تقوا، در کفایت و تدبیر، در مدیریت، در علم به اینکه اینجا باید چه کرد و چگونه ما قوانین اسلام رو تطبیق بدیم تو این شرایط بر یک مسئله، ما کسی بهتر از معصوم مگه سراغ داریم؟ لذا با وجود معصوم عقل انسان میگه اگه شما رفتید سراغ غیر معصوم، این خلاف حکمت خداونده که خداوند بیاد این رو اجازه بده. اگر معصوم ما در دسترسمون باشه و بتونیم از وجود معصوم استفاده بکنیم، عقل انسان اجازه نمیده شما به پایین تر از معصوم رضایت بدید. چرا؟ چون خلاف حکمت خداونده، نقض غرضه. خداوند میخواد نظام احسن شکل بگیره، میخواد اون اهداف محقق بشه که ما به سمت کمال حرکت بکنیم. معصوم ما رو بهتر میتونه به این مسیر رهنمون بکنه. نکته دیگر این است که ترجیح بلا مرجح در اصطلاح. یعنی چه؟ یعنی شما اگر یک نفر رو داشته باشید که در صفات و فضائل مخصوص اداره حکومت از دیگران بالاتر باشه، شما رو به اهدافتون نزدیکتر میکنه. با وجود چنین شخصی شما برید سراغ شخصی که تو مراتب و اون مقامات پایین تره. عقل انسان میپذیره؟ هیچ عقل سلیمی نمیپذیره. ما در عصر غیبت هم دقیقا بحثمون همینه. ما میگیم زمانی که دسترسی به معصوم نداریم، حکومت که نمیشه تعطیل بشه. خب ما چه کار بکنیم؟ عقل انسان چی میگه؟ عقل انسان میگه، میگه وقتی شما دسترسی به معصوم نداری، حکومت هم که باید تشکیل بشه، شما باید برید سراغ نزدیکترین فرد به معصوم، یعنی اون کسی که در رأس حکومت قرار میگیره. حکومت اسلامی بعضی ها تعبیر میکنن حکومت شایستگان. من میگم یه تعبیر دقیق تری ما باید داشته باشیم. حکومت اسلامی نه فقط در رأس حکومت، در سایر قسمت هم همینطوره. حکومت اسلامی حکومت شایسته ترین هاست، نه شایستگان. یعنی در هر منصبی فردی که از همه شایسته تره باید در اون جایگاه قرار بگیره. لذا در زمان معصوم هم بعضی از اصحاب معصومین علیهم السلام بودن که اینا شرایط رهبری رو داشتن، ولی با وجود اونها معصوم وقتی حضور داره نوبت به اونها نمیرسه. و اگر اونها میخوان یک جایی فعالیتی بکنن، باید با اذن معصوم باشه، چون خداوند فقط به معصوم اذن تصرف رو داده. ما در مورد ولی فقیه در عصر غیبت میگیم باید نزدیکترین فرد به معصوم جای معصوم بنشینه. عقل انسان این رو میگه. ما اتفاقا در روایات و منابع دینیمون برای همین مؤیدات هم داریم که اون کسی که شما امام خودتون قرار میدید، تعبیر آمده در روایات ما آمده اعلمهم اصلحهم اتقاهم، یعنی کسی که در تقوا، عدالت، علمیت و در معدل این شرایط از دیگران بالاتر باشه، نه اینکه با وجود شخصی که بالاتره شما برید سراغ شخصی که پایینتره. اون اهداف حکومت اسلامی محقق نمیشه، این نقض غرض میشه و یا ترجیح بلا مرجح میشه. خب این صفات ولی فقیه هم دو دست است. یه صفات غیر اکتسابیه، مثل صفاتی همچون مثلا بالغ بودن، عاقل بودن، شیعه دوازده امامی بودن و همطور صفات دیگر. یه صفاتی هم هست که اکتسابیه، یعنی فرد باید تلاش بکنه این رو به دست بیاره. در اصل 109 قانون اساسی ما سه تا شرط آمده: فقاهت و اجتهاد. شما اون کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیره، اگر اسلام شناس باشه میتونه اون اهداف رو محقق بکنه، یا کسی که اسلام شناس نباشه. البته این اسلام شناس صفات دیگر هم باید داشته باشه، ویژگی دیگر هم داره. یکی از اون ویژگی ها عدالت و تقواست. آیا اون کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیره که قرار خودش عدالت رو اجرا بکنه، تقوا رو اجرا بکنه و تقوا رو در سطح جامعه منعکس بکنه، به اجرا در بیاد، آیا خودش نباید عدالت و تقوا داشته باشه؟ عقل انسان میگه، میگه که کسی که این شرط رو نداره نمیتونه اون رو محقق بکنه. و یکی از شرایطی که خیلی مهمه کفایت و تدبیره. ما اگر طرف باشه مجتهد باشه، در علم به قوانین الهی در درجات عالی باشه، اما نتونه مملکت رو اداره بکنه، شما حق ندارید کشور رو در اختیارش قرار بدید. اینم که ما میگیم کفایت و تدبیر داشته باشه. ببینید در قانون اساسی آمده کفایت و تدبیر، نیامده که منصب اجرایی داشته باشه از قبل، چون کار ولی فقیه کار اجرایی نیست. اصالتا ماهیت کار ولی فقیه کار اجرایی نیست. کار ولی فقیه چیه؟ در اون سطح کلان یک نظارت عالیه داره که اون اهدافی که حکومت اسلامی داره درست پیش بره. لذا حضرت آقا یه جایی فرمودن که من حق ندارم وارد جزئیات بشم. این نکته حضرت آقا نکته مدیریتیه. حضرت آقا فرمودن من حق ندارم وارد جزئیات بشم، اما اگر ببینم یک جایی از اصول داره انحراف صورت میگیره، آقا فرمودن من ورود پیدا میکنم. این چه در مساله مادی باشه چه در مساله معنوی. یعنی ولی فقیه کارش اینه سیاست‌های کلان نظام رو تدبیر میکنه. کارش سنخ اجرایی مثل رئیس قوه مجریه نیست. نظام اسلامی سازوکاری داره، هر کنون از این مقامات در جای خودشون اینا باید وظیفه خودشون رو عمل بکنن، جلو ببرن. ولی فقیه یک جایی برای اینکه این در مسیر صحیح درست بره و تضمین باشه که در راست اهداف حکومت اسلامی داره مسیر طی میشه، ولی فقیه با این شرایط عدالت، کفایت و فقاهت، این سه تا شرط، این شرایط اکتسابی است و در صورتی که شخص اینها رو به دست بیاره صلاحیت پیدا میکنه. لذا در نظام اسلامی، نه در زمان معصومین علیهم السلام، نه در عصر غیبت، ما هیچ عنصر دیگری دخیل نیست در اینکه فرد صلاحیت پیدا بکنه در اون رأس قرار بگیره. مثلا تو بعضی از نظام‌های سیاسی هست، میگن تو هم کشورهای اسلامی هم هست، میگن ارثیه، میگن بعد از اینکه حاکم از دنیا رفت فرزند بزرگترش میاد جای اون مینشینه. ما اینا رو در اسلام نداریم. حکومت اسلامی حکومت شایستگان و به تعبیر دقیق تر حکومت شایسته ترین هاست. این کاملا هم برهان عقلی برش هست، هم براهین نقلی و استدلال نقلی ما برش داریم و اینها کاملا روشن. بنابراین منطقی که در قانون اساسی ما اومده، ما قانون اساسیمون، بنده معتقدم، بعضی اشکال میکنم میگن قانون اساسیمون فلان جا مشکل داره اصلاح بکنیم، بنده معتقدم ما در بحث ولایت فقیه یکی از قسمت‌های قانون اساسی که نظام اسلامی رو واکسینه کرده در مقابل تهدیدات، همین بحث ولایت فقیه و ولایت فقیه در قانون اساسی ما خیلی مترقیانه دیده شده. یک اصل مترقی در نظام اسلامی اصل ولایت فقیه، اینم با این شرایط. لذا بنده عرض میکنم سیادت، مثلا اینکه بعضی ها مثلا بعضن در اندیشه بعضی از متفکرین اهل سنت هست میگن اون شخصی که انتخاب میشه باید از طایفه قریش باشه. اینکه شما از چه طایفه هستید، اینکه از چه خاندانی هستید، اینکه شما سید هستید یا نیستید، اینکه پدر شما چه کسی بوده، شما فرزند چه کسی هستید، اینا هیچ کدام نه در قوانین اسلام آمده و نه در قوانین نظام جمهوری اسلامی. هیچ کدام از اینها دخیل نیست در شخص ولی فقیه. در امام معصوم هم شرط نبوده. ما اون چیزی که در مورد ولی فقیه مطرحه صلاحیت. لذا مجلس خبرگان یکی از وظایف سنگینی که دارن این است که بررسی بکنن اون کسی که در این سه تا شرطی که در قانون اساسی آمده از همه بالاتره تو این شرایط، باید اون شخص رو به مردم معرفی بکنن. یعنی اون فرد اصلح رو اینا بررسی بکنن، پیداش بکنن و به مردم معرفی بکنن. ما این کار خبرگان تو مواضع مختلف اتفاق افتاده. ما در زمان حضرت امام، خب مستحضر حضرت امام توسط خبرگان تعیین نشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نام حضرت امام اومده بود و یک اقبال عمومی نسبت به حضرت امام وجود داشت و حضرت امام رو عموم مردم ما به عنوان یک فرد که این سه تا شرط رو حائز هست، عدالت، کفایت و فقاهت، در اوج این شرایط قرار داشت حضرت امام. لذا هم خواست ما و هم عموم مردم ما نسبت به حضرت امام یک اقبالی پیدا کردن و حضرت امام زعامت امور مسلمین رو بر عهده گرفتن. بعد از حضرت امام مجلس خبرگان با دقت نظری که داشت نرفت سراغ فرزندان حضرت امام، چون می دید در فرزندان حضرت امام این شرایطی که در قانون اساسی آمده اون فرد اصله در اونجا دنبالش نمی گردن، چون بحثی نبود در این زمینه و چون بحث وراثت نیست، بعد بگردن صالح‌ترین شخص رو پیدا بکنن برای این پست و مقام. لذا اون زمان بررسی کردن، جلسه تشکیل دادن و در این جلسات رسیدن که مقام معظم رهبری در این شرایط معدل این شرایط سگانه که عرض کردم از دیگران بالاترن. بعد از مقام معظم رهبری، بعد از شهادت رهبر عزیزمون، مجلس خبرگان با یک مجاهدتی که به خرج دادن، مجاهدتی فوق‌العاده که اینها بعدها اگر بیان بشه متوجه میشیم که خبرگان برای اینکه به این وظیفه خطیر خودش عمل بکنه و برای اینکه اگر وراثتی بود که اینا نیاز به تشکیل جلسه نداشتن، یک کمیسیونی در مجلس خبرگان بوده، این افرادی که در مزان رهبری هستن این شرایطو دارن، اینها رو بررسی کرده. بعد در زمانی که رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار ما رو تهدید میکردن، یک باید این جلسه تشکیل میشد، بحث و گفتگو میشد تا در نهایت اعضای خبرگان متوجه بشن چه شخصی در میان این اشخاصی که احتمالش وجود داره اسلحه. در نهایت به این رسیدن که اهداف مقدس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در یک شخصی به نام آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تجلی پیدا کرده، لذا ایشون رو به عنوان ولی زمانه آمدن معرفی کردن. خب این شرایط، بنابراین ما بعضی از افراد دیگر هم داشتیم در کنار حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای که شرایط رهبری رو هم داشته باشن، اما خبرگان کار سختشون این هست که بررسی بکنن در میان افرادی که این شرایط رو دارن کدام یکی از اینها این شرایط رو در سطح بالاتری ازش برخورداره، و این رو بررسی کردن. در بررسی ها اکثریت قاطع خبرگان به این رسیدن که اون فرد اصله از میان افرادی که این شرایط رو دارن شخص ایشون هست و به حق هم به چنین تشخیصی رسیدن. شما ببینید شخصی که معرفی شده از جهت فقاهت، الحمدلله بحث ایشون در حوزه علمی قم اینطوره، حالا غیر از اینکه بعضی از فقهای ما ایشون رو تایید کردن اجتهاد و فقاهتشون رو، یکی از نکاتی که وجود داره اینه که درس ایشون یکی از دروسی بود که جزو شلوغ‌ترین درس‌هایی است که در حوزه قم، حوزه علمی قم برگزار می‌شد. ایشون تقریباً کسانی که در کلاسشون حاضر می‌شدن حضوری و در فضای مجازی تقریباً 700-800 نفره. خب این عدد بالایی است. بعد به خاطر مراتب تقوایی، چون عدالت و تقوا هم شرطه، خب شما زندگی ایشون رو دیدید، ایشون آقازاده بوده ولی سطح زندگیش رو شما برید ببینید، بررسی بکنید. ما چون در قم بودیم، در حوزه علمی قم، می دیدیم بعضی از این تجلی زندگی ساده زیستانه ایشون رو، فوق العاده ساده زیست، شما اینهایی که انصاف داشته باشن. و ایشون از طریق پدرشون، هیچ کدوم از آقازاده حضرت آقا، چون آقا اجازه نمی دادن که بیان این منصب رو یک پستی قرار بدن برای جمع آوری مال و ثروت و برای خودشون در بانک‌های اروپایی و سوئیس و اینا جایگاهی، نه، بسیار ساده زندگی کردن، زندگی که من به ذرس قاطع خدمتون عرض میکنم زندگی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای از زندگی که افراد متوسط جامعه دارن تو کشور ما امروز سطحش قطعا پایین تر بوده. و تو سختی که ایشون زندگی میکرده و یک ذره نمیخواستن از قدرت سوء استفاده بکنن، این به خاطر تأکیدی بود که رهبر شهیدمون داشتن و این به خاطر اخلاص و به خاطر تقوایی بود که خود آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و دیگر آقازاده حضرت آقا داشتن، از جمله آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. و همینطور در بحث تدابیر شما ببینید، ما خدا رو شاکریم فردی الان مجلس خبرگان به مردم معرفی کرد به عنوان رهبر جامعه. من سوالم این است که چرا دشمنان نظام جمهوری اسلامی تو این چند ساله زوم کرده بودن رو شخصیت ایشون که ترور شخصیت بکنن سید مجتبی خامنه‌ای رو؟ چرا زوم کرده بود دشمن رو ایشون؟ این که برای امسال نیست، تو حمله آمریکای صهیونیستی اخیر نبود، که از قبل از اونم بوده، ترور شخصیت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. این به خاطر این که جبهه استکبار و منافقین تابع اون نظام سلطه خطر میدیدن یکی مثل آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای قدرت بگیره و تو این جایگاهی تو جمهوری اسلامی، نه به عنوان رهبر، اصلا جایگاهی براش تعریف بشه، چون حضور ایشون خطرناکه برای سران استکبار. لذا شما دیدید در این جنگ اخیر هم هر جایی که احتمال میدادن، اصلا قبل از اینکه ایشون به عنوان گزینه رهبری رأی‌گیری شده باشه و معرفی شده باشه، ایشون هر جایی رو که احتمال میدادن حضور داشته باشه، رژیم صهیونیستی و آمریکا جهانخوار اونجا رو هدف قرار دادن. خب چرا سراغ کسان دیگر نرفتن به این شدت؟ اینایی که احتمال میرفت برای اینکه یک منصبی رو از مناصب در نظام جمهوری اسلامی داشته باشن، البته بعضی از مناصب دیگر هم سراغ دارن چون میخوان جامعه رو به هم بریزن، ولی ایشون رو به شدت دنبال بودن با اینکه منصبی نداشت ایشون. این برای این بود که نمیخواستن راه مقام معظم رهبری ادامه پیدا بکنه. و بهترین شخصی که در این موقعیت میتونه مسیری رو که مقام معظم رهبری برای ما این مسیر رو ساختن، هموار کردن، ما رو نزدیک کردن به نوک قله، باید یکی باشه مثل حضرت آیت الله، آیت الله العظما امام خامنه‌ای، شهید، رهبر شهید و معظممون، باید یکی مثل ایشون باشه بتونه این مسیر رو ادامه بده. و آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای کسی است که میتونه ما رو تو این مسیر راهبری بکنه و ما رو برسونه به نوک قله. ما تو این 40 ساله گام دوم انقلاب کسانی در تراز رهبری سید مجتبی خامنه‌ای رو لازم داریم. ما افرادی که اهل سازش باشن، کسانی که از اصول انقلاب کوتاه‌بیان، نمیتونن گام دوم انقلاب رو. البته عرض بکنم یکی از روحیات ویژه آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای دلسوزی نسبت به مستضعفین و مرد. انقلاب ما انقلاب مستضعفین بود و ایشون یکی از دغدغه‌های جدیش رسیدگی به امور مستضعفین و محرومین نه فقط تو ایران، تو اقصا نقاط دنیاست. و در عملکرد خودش جاهایی که ارتباط داشته و در کنار آقا بوده، اینا رو از آقا یاد گرفته و خیلی جاها واسطه بوده در اینکه بعضی از کارها صورت بگیره، یعنی پختگی لازم رو هم تو این زمینه پیدا کرده. کار اجرایی شما بگید مثل ریاست جمهوری چیز اینها نداشت، مثل حضرت امام که چنین سابقه اجرایی نداشت، اما می توانست بفهمه جامعه اسلامی اقتضایش چیه، تو هر مقطعی چه لازمه‌ای داره، چه نیازی داره، چطور باید برطرف کرد. اون کلیت راهبری نظام اسلامی، یکی از ویژگی‌هایی که ما امروز در رأس نظام جمهوری اسلامی کسی که قرار می‌گرفت ولی فقیه لازم بود، دلسوزی نسبت به محرومین و مستضعفینه. و ایشون چون خودش این گونه زندگی کرده، این رو کاملا براش ملموسه و انشاءالله تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد برای اینکه قشر محروم و مستضعف ما اینها سطح زندگیشون ارتقا بکنه، ارتقا پیدا بکنه، و همینطور امورات دیگری که لازم هست در جامعه ما، رفاه و آسایش حق مردم ماست، برخورداری از یک زندگی محترمانه همراه با کرامت انسانی حق مردم ماست. و همینطور که حضرت آقا نسبت به این دغدغه داشتن و همیشه نسبت مسئولین، اینها خیلی هاش علنی نشده، احتمالا بعد از شهادت حضرت آقا علنی میشه که شما ببینید حضرت آقا چقدر دغدغه داشت نسبت به این مسائل. کسی که جای آقا الان می نشیند و نشسته دقیقا همین دغدغه ها رو دنبال خواهد کرد، چون این دغدغه ها رو داشته، با مردم زندگی کرده، در میان مردم بوده، و اون آقازادگی که بعضی از مسئولین ما زمینه رو فراهم کردن و اون رو زمینه سوء استفاده از قدرت کردن، به حمدالله در فرزندان حضرت آقا به ویژه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به حمدالله نبوده و زندگی ساده‌ای که ایشون داشته تا آخرین لحظه ایشون در چنین مسیری حرکت میکرده، چنین زندگی داشته، و انشاءالله با چنین شرایطی این رهبر عزیزمون تمام اون اهدافی که لازمه ما انشاءالله به زمین سازی بشه برای تشکیل دولت اسلامی، شکل‌گیری دولت اسلامی به معنای واقعی خودش، ارتقا پیدا بکنه حکومت اسلامی، برسیم به یه درجات بالاتر و انشاءالله زمین ساز شکل‌گیری تمدن اسلامی و انشاءالله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.